ساعت 15 در تهران، 12:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. پلیس میگوید دو مظنون حمله به شارلی ابدو در ساختمانی در شمال شرقی پاریس محاصره شدند. گروه اسلامگرای الشباب حمله به شارلی ابدو را ستود. و محل جعبه سیاه هواپیمایی که دو هفته پیش در نزدیکی اندونزی سقوط کرد شناسایی شد. پلیس فرانسه روز جمعه اعلام کرد که دو مظنون حمله به مجله شارلی ابدو در ساختمانی در شهر داماختن آنگوئل در شمال شرقی پاریس محاصره شدند. همزمان مقام‌های فرانسوی گزارش‌های مربوط به کشته شدن یک گروگان در تیراندازی بین دو مظنون حمله به مجله شارلی ابدو و نیروهای پلیس را تکذیب کردند. پیشتر خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع نوشته بود شریف و سعید کواشی، دو برادر مظنون به حمله به مجله شارلی ابدو، تعداد نامعلومی را به گروگان گرفتند و در این میان خبر گزاری رویترز از به گروگان گرفته شدن یک نفر خبر داده بود. در جریان حمله به مجله شارلی ابدو که روز چهارشنبه صورت گرفت، 12 نفر از جمله سردبیر این نشریه فکاهی کشته شدند. در همین حال گروه اسلامگرای الشباب وابسته به القاعده در آفریقا روز جمعه از حمله به مجله شارلی ابدو و کشته شدن 12 نفر به عنوان یک اقدام قهرمانانه یاد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، الشباب حمله به این مجله و کشته شدن 12 نفر را اقدامی دانست که به گفته این گروه شبه نظامی میلیون ها مسلمان را خوشحال کرد. الشباب همچنین نظر کسانی را که میگویند در این حادثه آزادی بیان مورد حمله قرار گرفته رد کرده است. یک منبع اطلاعاتی یمن روز جمعه گفت که سعید کواشی، یکی از دو مظنون حمله به مجله شارلی ابدو در جریان اقامت خود در یمن در سال 2011 میلادی، با انور الاقبلی از روحانیون مرتبط با القاعده دیدار کرده بود. انور الاقبلی از اسلامگرایان تندروی آمریکایی یمنی بود که در سال 2011 در حمله پهپادهای آمریکایی در یمن کشته شد. پیش از این رسانه‌ها از قول یک مقام ارشد دولت آمریکا نوشته بودند که یکی از برادران کواشی در سال 2011 میلادی در یمن توسط گروه القاعده شبه جزیره عربستان آموزش دیده بود. مقام‌های اندونزی میگویند تیم‌های جستجو موفق شدند محل جعبه سیاه هواپیمایی را که حدود دو هفته پیش در دریای جاوه سقوط کرد شناسایی کنند. به گفته یکی از فرماندهان ارتش اندونزی، قایق‌های جستجو بامداد امروز جمعه علائمی از جعبه سیاه را در نزدیکی همان محلی که دوم هواپیما کشف شد دریافت کردند. طوفان و شرایط جوی نامناسب تاکنون مانع از دسترسی تیم‌های جستجو به دوم یا بدنه هواپیما شده. هواپیمای مسافربری ایراسیا 12 روز پیش با 162 سرنشین در دریای جاوه سقوط کرد و تاکنون حدود 40 جسد از آب گرفته شده است. احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد، روز پنجشنبه در همایش اصولگرایان گفت محمود احمدی نژاد تمام شد و یک جریان سیاسی محسوب نمی شود. او همچنین گفت آقای احمدی نژاد در مقابل ولایت فقیه ایستاد و سقوط کرد. در ماه‌های گذشته خبرهایی در مورد احتمال حضور محمود احمدی نژاد در انتخابات آینده مجلس و یا ریاست جمهوری منتشر شده است. خلاصه از چند خبر کوتاه رو شنیدید. همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. آخرین خبرها در مورد دو مظنون حمله به شارلی ابدو و تعقیب و گریز پلیس با اونها رو هم میتونید در وبسایت ما پی بگیرید. در بخش‌های بعدی خبری باز هم در این باره با شما صحبت خواهیم کرد و شما رو مرتب به روز خواهیم کرد. اما در اینجا نوبت میرسه به تکرار برنامه یک خانه یک زمین از آزاده اسدی. با هم می‌شنویم.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شمایی که همراه رادیو فردا هستید. آزاده اسدی هستم و در 50مین مجله محیط زیست رادیو فردا با شما خواهم بود. این هفته از سندروم آرال میشنوید که به دریاچه ارومیه رسید. آخرین مقاله تحقیقاتی بین‌المللی درباره دریاچه ارومیه.
تغییرات آب و هوایی که وجود داره اونقدر شاید شدید نباشه که به تنهایی باعث خشک شدن دریاچه ارومیه بشه.
یک خانه یک زمین،
سندروم آرال به دریاچه ارومیه رسید. این عنوان آخرین مقاله تحقیقاتی بین‌المللی است که هفته گذشته درباره دریاچه ارومیه منتشر شد. آرال روزگاری یکی از 4 دریاچه بزرگ آبشور دنیا بوده که اونقدر خشک و کوچک و کوچکتر شد تا نامش تبدیل به یک سندروم شد. شبیه بیماری که دریاچه رو در بر میگیره و اون رو میخشکونه. همون دردی که سالهاست به جان دریاچه ارومیه در شمال غرب ایران افتاده. حالا مجله بین‌المللی تحقیقات دریاچه‌های بزرگ یک مقاله علمی رو درباره آخرین وضعیت دریاچه ارومیه منتشر کرده که با همین بیماری و درد دست و پنجه نرم می‌کنه. با تصاویر ماهواره‌ای از بیش از 30 سال پیش تا امروز که دریاچه رو هر یکی 2 سال کوچکتر و آب رفته‌تر و خشکیده‌تر نشون میده. این پژوهش نتیجه همکاری و همفکری 10 استاد دانشگاه، پژوهشگر و دانشجوی ایرانی در رشته منابع آب در آمریکای شمالی اروپا است. اونها میگن با این مقاله پژوهشی نگاه تازه‌ای به روند خشک شدن دریاچه ارومیه داشتند. علیرضا ناظمی که مدرک دکترای مهندسی عمران و منابع آب رو داره، یکی از پژوهشگران این مقاله علمیه که در اینترنت منتشر شده. او به برنامه محیط زیست رادیو فردا میگه:
ما سعی کردیم نگاه جدیدی بندازیم به دریاچه ارومیه و برای این کار سعی کردیم از داده‌های ماهواره‌ای استفاده کنیم برای تخمین سطح و در نتیجه اون حجم آب دریاچه ارومیه. همچنین از داده‌های ماهواره‌ای استفاده کردیم برای اندازه‌گیری شاخص استاندارد خشکسالی در حوزه آبی دریاچه ارومیه. داده‌هایی که از ماهواره استفاده کردیم برای تعیین سطح دریاچه ارومیه مربوط است به ماهواره‌های لنسد که از اوایل دهه 70 میلادی به مدار زمین فرستاده شده و یک دید خیلی خیلی دقیقی از سطح زمین رو در اختیار محققین قرار میده. برای داده های بارش ما اومدیم از داده های ماهواره‌ای استفاده کردیم که در واقع بارش در مدارهای مشخصی از سطح زمین اندازه گیری میکنن. در توجه به اون داده ها اومدیم استفاده کردیم و یک شاخص استاندارد خشکسالی رو برای حوزه آبی دریاچه ارومیه استخراج کردیم. این دو تا منبع داده ها در نتیجه با هم مقایسه شدن. روند تغییرات در سطح و حجم دریاچه ارومیه رو با روند تغییرات در شاخص خشکسالی مقایسه کردیم. به این نتیجه رسیدیم که خشکسالی مهمترین و تنها عامل خشک دریاچه ارومیه نیست.
مقام‌های مسئول میگن دریاچه ارومیه که یکی از بزرگترین آبگیرهای دائمی منطقه بوده، نزدیک به 4 متر با حداقل تراز زیست محیطی خودش فاصله داره. جبران چنین کمبودی به 12 تا 15 میلیارد متر مکعب آب نیاز داره. در آذر ماه بارندگی‌های منطقه‌ای به گفته مسئولان وضعیت این دریاچه رو به مرگ رو از شرایط بسیار بحرانی به بحرانی رسوند. این وضعیت با اضافه شدن 30 سانتی متر به آب دریاچه شکل گرفت. این 30 سانتی متر در سخنان مسئولان به بازگشت علائم حیاتی به دریاچه تعبیر شد. گفته میشه 26 پیشنهاد برای احیای دریاچه ارومیه تصویب شده. علیرضا ناظمی که همکار تحقیقاتی در مؤسسه جهانی امنیت آب در ساسکاچوان در کانادا که در مورد این دریاچه پژوهش کرده، میگه آمار و ارقام مشخصی درباره وضعیت این دریاچه وجود نداره.
چیزی که وجود داره نتیجه تحقیقات گروه‌های مختلفی هستند که در ایران یا خارج از ایران مشغول تحقیق هستند روی دریاچه ارومیه. اختلافات بسیار زیادی بین نتایج این کارها وجود داره. تا به حال سطح تخمینی که از کاهش سطح دریاچه ارومیه بوده رقمی بین 25% تا 50% رو ادعا می‌کردن با توجه به داده‌های زمینی، ولی ما با توجه به داده‌های ماهواره‌ای یه چیزی حدود بالاتر از 80% رو تخمین زدیم در کاهش سطح دریاچه ارومیه.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته بود دولت هر میزان که ضرورت داشته باشه برای نجات دریاچه ارومیه هزینه می‌کنه. او دستور عملیات اجرایی احیای این دریاچه را صادر کرد. سخنگوی دولت ایران هم در آبان‌ماه گذشته اعلام کرد 700 میلیارد تومان برای نجات دریاچه ارومیه بودجه اختصاص داده شده. اینها کارهاییه که دولت میگه با توجه به وضعیت وخیم این دریاچه در دست داره و بخشی از اونها اجرا شده. آمار و ارقامی که گاهی در این زمینه منتشر میشه البته متناقضه، اما این اطلاعات، آمار و نمودارهایی که در مقاله با تحقیق 10 تن از متخصصان در حوزه مدیریت آب منتشر شده و بر اساس اطلاعات و تصویرهای ماهواره‌ای از سال 1972 تا 2014 میلادی ثبت شده، چقدر قابل اعتماده؟ علی ناظمی یکی از پژوهشگران این مقاله:
کاری که ما کردیم یک تصویر خیلی دقیقی از روند کم شدن سطح و حجم دریاچه ارومیه در اختیار قرار میده که این دیدگاه قبلا وجود نداشته.
در این مقاله از خشک شدن دریاچه ارومیه به عنوان یک فاجعه زیست محیطی یاد شده که حساسیت عمومی و سیاسی رو افزایش داده، موضوعی که باعث شده برای اون دنبال مقصر بگردند و تغییرات اقلیمی رو متهم ردیف اول اعلام کنند. اما اونطور که پژوهشگران و متخصصان در این مقاله گفتند، تغییرات اقلیمی نقش چندانی در این چیزی که فاجعه خوانده شده نداره. علیرضا ناظمی یکی از پژوهشگران این مقاله:
شاید به این آگاهی دسترسی پیدا بکنیم که عامل دیگه ای هم هست که باید در کنار تغییرات آب و هوایی در نظر گرفته بشه برای بهبود وضعیت دریاچه ارومیه. ما از داده‌های ماهواره‌ای نمیتونیم تغییراتی که در حجم آب هست رو دقیقاً بگیم. میتونیم بگیم که حجم آب در خود دریاچه ارومیه چقدر داره تغییر میکنه و اینو تطبیق بدیم با داده‌های هواشناسی. ما میتونیم با قطعیت قابل توجه این ادعا رو بکنیم که کاهش سطح و حجم دریاچه ارومیه به خاطر تغییرات اخیر در مدیریت منابع، به خصوص مدیریت منابع آب، کاربری زمین و مصرف بی‌رویه آب به خصوص برای مصرف کشاورزی است.
سدسازی و حفر چاه‌های غیر مجاز و استفاده از آب این دریاچه که برای کشاورزی در اطراف دریاچه ارومیه از جمله دلایلیه که بعضی از مسئولان تاکید دارن در خشک شدن اون تاثیر داشته. روزنامه شهروند چند وقت پیش از خطر مهاجرت از حاشیه دریاچه ارومیه نوشت و از قول نماینده میاندو آب در مجلس گفت بیشتر بیماران مراجعه کننده به بیمارستان‌های آذربایجان شرقی و غربی بیماران ریوی هستند. این نشون میده که نمک سلامت مردم رو تهدید می‌کنه. تهدید سلامتی مردم و زمین‌های کشاورزی از معدود مواردیه که بیشتر مسئولان موقع حرف زدن از خشکی این دریاچه به اون اشاره می‌کنند. مثل معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در سفرش به منطقه و گفتگوش با تلویزیون ایران:
دریاچه ارومیه اگر از بین بره، نه تنها کشاورزی بلکه زندگی در شهرهای ما هم از بین خواهد رفت.
دریاچه ارومیه که زمانی وسیع‌ترین دریاچه خاورمیانه شناخته می‌شد، حالا در شرایطی قرار گرفته که یکی از بزرگترین معضل‌های محیط زیست ایران و منطقه محسوب میشه که روند مرگش سرعت گرفته. بر اساس مشاهدات و آمار تازه‌ای که پژوهشگران دریاچه ارومیه خارج از ایران ارائه کردند، چه خطراتی با ادامه روند خشک شدن این دریاچه وجود داره؟ از علی ناظمی بشنویم.
اگر روند خشکسالی دریاچه ارومیه ادامه پیدا بکنه، خطر نه تنها برای استانهای اطراف بلکه برای کشورمون و حتی برای محیط زیست جهانی میتونه داشته باشه. دریاچه ارومیه یک پارک ملی هست در ایران و همچنین یکی از زیستگاه‌های طبیعی هستش که از طرف سازمان یونسکو محیط حفاظت شده است. یک گونه‌های طبیعی زندگی می‌کنن در دریاچه ارومیه که واقعاً تنها زیستگاه هست و از بین رفتن دریاچه ارومیه میتونه این گونه های طبیعی رو با خطر انقراض مواجه بکنه. در کنار اون خطرات بسیاری برای استانهای اطراف و حتی کشور ایران و حتی کشورهای اطراف وجود داره. ما حدود 12 میلیارد تن نمک در دریاچه ارومیه داریم. اگر این روند خشکسالی ادامه پیدا بکنه، این ریزگردهای نمکی از دریاچه ارومیه به وسیله وزش باد میتونن به خاکهای اطراف انتقال پیدا کنن. خاکی که نمک داشته باشه دیگه خاک حاصلخیزی نیست و این یک مسئله خیلی امنیتی مهمی است برای امنیت خاک در کشورمون. ضمن اینکه ورود ریزگردهای نمکی به شهرهای اطراف باعث آلودگی هوا و مسائل دیگه بشه، در نتیجه شاید در حال حاضر نتونیم به صورت علمی این پاسخ دقیق رو بدیم که چه بر دریاچه ارومیه خواهد اومد.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی هفته گذشته از تاثیرگذار بودن استفاده از توان دانشگاهی در احیای دریاچه ارومیه گفت. اما حالا یک تحقیق بر اساس اطلاعات یکی از ماهواره‌های قدیمی انجام شده که در اون عکس‌هایی منتشر شده که آب شدن رفته رفته یک دریاچه بزرگ و عریض و تبدیل شدن رنگ تیره آب به رنگ خاک و شن ملموسه. تصاویری که برخی از پژوهشگران همین مقاله رو که از اهالی منطقه هستند منقلب کرده. اونها میگن تنها راه حل در حال حاضر اینه که یک سری اطلاعات یک دست و مشخص از این وضعیت وجود داشته باشه. علی ناظمی از پژوهشگران این مقاله در کانادا:
در حال حاضر ما بیشترین چیزی که احتیاج داریم ساماندهی وضعیت داده هایی هستش که ما میتونیم بر اساس اون داده ها کار علمی و کار مدیریتی انجام بدیم.
دریاچه آرال در آسیای میانه همچنان یکی از موارد تحقیقات متخصصان آب هست تا عوامل بیماریش بررسی بشه. حالا که سندروم آرال به دریاچه ارومیه رسیده، باید دید چقدر احتمال زنده موندن و جان به در بردن ارومیه با توجه به تجربه های مرتبط با آرال از این بیماری وجود داره. نظرتون رو در مورد وضعیت فعلی دریاچه ارومیه برای ما بنویسید به نشانی zist@radiofarda.com.